بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 42، قسمت 18، صفحه 111، بند آخر. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. اللهم اخلص اعمالنا لوجهک الکریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. عرض شد کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود، دارای یک مقدمه و 5 فصل بود. فصل اول اوامر، دوم نواهی، سوم عام و خاص، چهارم مطلق و مقید. به لطف خداوند متعال رسیدیم به بحث مطلق و مقید و آخرین بحثی است که در مطلق و مقید خواهیم داشت. مطلق و مقید دوستان انواعی داره. عرض کردیم در بعضی از انواع مطلق و مقید بین مطلق و مقید منافات و تنافی، به اصطلاح تعارض هست. این تعارض رو چگونه باید حل کرد؟ دقت داشته باشید دوستان. عرض کردیم کتاب ما، کتاب الاساس، 5 تا باب داره. باب آخر از کتاب الاساس بحث تعارض هست. این بحثی که ما الان داریم، بحث تنافی مطلق و مقید و همچنین تنافی عام و خاص، که ما اون رو به تخصیص حل کردیم. عرض کردیم که خاص عام رو تخصیص میزنه. اینها در حقیقت یک شعبه ای از تعارض هستند، منتها تعارضی است که به راحتی قابل حل هست و با مقداری تأمل از دیدگاه عرفی قابل رفع تعارض هست. به اینها میگن تعارض بدوی یا تعارض غیر مستقر. پس تعارض بین عام و خاص که حلش به تخصیصه، با خاص عام رو تخصیص میزنیم، و تعارض بین مطلق و مقید که حلش به تقییده، یعنی با مقید مطلق رو تقیید میزنیم. این دو مدل تعارض، تعارض بدوی هستن، از شعب بحث تعارض هست، منتها مرسوم شده که علمای اصول اینا رو در باب عام و خاص بحث میکنن. یعنی تعارض بین عام و خاص رو توی بحث عام و خاص، تعارض بین مطلق و مقید رو در بحث مطلق و مقید بحث میکنن و تعارضش رو حل میکنن. البته بدانید تعارض غیر مستقر فقط منحصر در تنافی عام و خاص و تنافی مطلق و مقید نیست، مصادیق دیگری هم دارد، 3-4 تا مصداق دیگر هم داره که انشاءالله اونها رو در باب تعارض انشاءالله خواهیم خوند. یه مدل تعارض غیر مستقر هم، تعارض مستقر هم هست که اون دیگه نیاز به معالجه جدی داره. در باب تعارض انشاءالله به اون خواهیم پرداخت به لطف خدا. منتها عرض کردیم دوستان اجمالا میدونید مطلق و مقید همیشه با هم دیگه تنافی ندارن، لذا برای اینکه بفهمیم کجاها تنافی دارن کجاها تنافی ندارن، میخوایم اقسام مطلق و مقید رو بخونیم. در جلسه سابق عرض کردیم مطلق و مقید دو نوعند. در نوع اول عرض کردیم متعلق حکمشون مختلفه، یکی اکرامه یکی اطعامه، حالا یکیشون مطلق یکیش مقیده. در این جایی که متعلق حکم در مطلق و مقید دو چیز باشد، در این موارد هیچ تنافی بین مطلق و مقید نیست و نیاز به معالجه هم نداره. عمده مشکل ما در نوع دومه. نوع دوم در جایی است که متعلق حکم در مطلق با متعلق حکم در مقید یک چیز باشند. فرض کنید هر دو اطعام باشد یا هر دو اکرام باشد. در این مورد البته دوستان باز هم در تمام مصادیقش تنافی نیست، چون این نوع دوم خودش دو قسمه، در بعضی از اقسامش در بعضی از مواردش تنافی نیست، در بعضی از مواردش تنافی هست. خب حالا میخوایم بریم سراغ قسم دوم. دیروز عرض کردیم سعی کنید این بحث رو چون مواردش متعدده به صورت نمودار اینها رو ترسیم کنید که فهمش برای شما ساده تر بشه. ببینیم با هم دیگه صفحه 111، نوع دوم از مطلق و مقید. النوع الثانی و النوع الثانی اللذان اتحد متعلق حکمهما. نوع دوم اللذان یعنی مطلق و مقیدی است که متحد است متعلق حکم آنها، یعنی متعلق حکمشون یکسان است. خب این نوع هم دوستان مثل نوع قبلی خودش دو قسمه، و هو ایزن علا قسمین، این هم بر دو قسمه. ایزن یعنی چی؟ روش می‌نویسید مثل نوع اول. خب در نوع دوم که خودش دو قسمه، قسم اولش اونجاییه که مطلق و مقید از حیث اثبات و نفی توافق ندارند. قسم دومش اونی که از حیث اثبات و نفی توافق دارند. دوستان دقت داشته باشید، اون جایی که مطلق و مقید از حیث اثبات و نفی توافق داشته باشند بهشون میگیم متوافقین، اثباتن و نفیان. خب اگر توافق در اثبات داشته باشند، یعنی هر دو امر باشه، اکرم العالم، فرض کنید اکرم العالم الفقیه، اگه اینجوری باشه، اینها رو اصطلاحاً بهش میگن مثبتین، یعنی هر دو اثباتی هستن. اما اگر هر دو نفی باشن بهشون میگن مطلق و مقید نافیین، یعنی هر دو نافیان. پس اگر هر دو مثبت باشن بهشون میگن مطلق و مقید مثبتین، اگرم هر دو نافی باشن بهشون میگن نافیین. اما اگر غیر متوافق باشن، یکی جنبه اثباتی داره یکی جنبه نفی داره، یکی اکرمه یکی لا تکرمه مثلا، اینو بهش میگن نافی و مثبت. خب این یه اصطلاحی که انشالله در اصول فقه مرحوم مظفر به این اصطلاح برخواهید خورد. خب دوستان عرض کردیم اونجایی که متعلق حکم یکسان هست خودش دو نوعه، یا غیر متوافقن اثباتن و نفیان، یا متوافقن. اول غیر متوافقش رو میخونیم. خب ببینیم اول مثالش رو. الاول، الاول یعنی قسم اول از نوع دوم، ان یکونا غیر متوافقین اثباتن و نفیان. ضمیر در یکونا اون الف برمیگرده به مطلق و مقید، یعنی مطلق و مقید توافق ندارند در اثبات و نفی. مثل چی؟ کما فی اکرم العالم ولا تکرم العالم النحوی. خب دوستان مطلق ما کدوم قضیه است؟ قضیه اول مطلقه، قضیه دوم مقید. لفظ مطلق ما کدومه در قضیه اول؟ العالم. لفظ مقید ما در قضیه دوم چیه؟ بازم العالمه. نگید العالم النحوی، العالم النحوی مجموع مطلق و قیدشه. خود عالم در قضیه دوم مقیده، یعنی دارای قیده. پس روی عالم در قضیه دوم بنویسید مقید، روی نحوی بنویسید قید یا مقید بالکسر. خب این دوتا قضیه ما دوستان توافق هم ندارن در اثبات و نفی. ملاحظه میکنید یکیش فعل امره، یکیش فعل نهیه. پس منظور ما از اثبات اینه که فعل امر باشد، منظور ما از نهی اینه که فعل، منظور ما از نفی اینه که فعل چی باشد؟ فعل نهی باشد. خب آیا بین اینها تنافی هست یا تنافی نیست؟ دوستان بین این دوتا قضیه تنافی وجود دارد. چرا؟ یا به اصطلاح تکاذب بینشون وجود داره، چون در مورد عالم نحوی اینجا اختلاف هست. دلیل اول، بل اطلاق میگوید عالم نحوی اکرامش واجب است. دلیل دوم میگوید عالم نحوی اکرامش حرام است. پس این دوتا قضیه سر عالم نحوی با هم دعوا دارند، تکاذب دارند. این میگه من درست میگم عالم نحوی رو باید اکرام کرد، اون میگه نه من درست میگم عالم نحوی رو نباید اکرام کرد. ببینید و تنافی بینهما، تنافی بین این مطلق و مقید واقعا موجود است. چرا؟ لوجود تکاذب بین مدلولیهما، چون بین مدلول این دو دلیل تکاذب وجود دارد. تکاذب یعنی هر دلیلی دلیل دیگر رو تکذیب میکنه. توضیح دادیم چون عالم نحوی، محل تکذیب هم عالم نحویه. دلیل اول میگه عالم نحوی رو طبق من باید اکرام کنید، دلیل دوم میگه طبق من باید نباید اکرام کنید. پس اینها تکاذبشون در تمام مدلول نیست، در عالم نحوی تکاذب دارن. خب حالا دوستان برای معالجه این دوتا باید چیکار کرد؟ مشهور آقایون معتقدن که وقتی مطلق و مقید با هم تنافی پیدا میکنند، ما سابقا عرض کردیم در ابتدای مباحث الفاظ، عرض کردیم که شارع هم مسلک با عقلا هست. در صفحه 27 اگر مراجعه کنید اونجا عرض کردیم که لم تعدل الشریعت المقدسه عن هذه الطریقه فی بیان قوانینها. شرع مقدس از طریقه رایج در بین عقلا در مقام بیان قوانین عدول نکرده. حالا ما می‌خوایم ببینیم عقلا چه برخوردی با این مدل مطلق و مقید دارن. این مطلق و مقید دوستان دقیقاً مثل قانونی است که بعدش یک قیدی خورده باشد. خب مستحضرید وقتی یک قانونی داریم بعدش یک قیدی خورده، عقلا آیا به اطلاق قانون عمل میکنن یا اون رو به وسیله مقید تقیید میزنن؟ فرض کنید قانونی هست میگه آقا هر کسی آزاد است در جامعه هر کس کسب و کاری راه بیاندازد. خب این الان یه قانون کلی عام هست، همه افراد و همه کسب و کارها رو شامل میشه. حالا یه دلیل دیگری، یه تفسیری دیگری، یه بند قانونی دیگری داریم که افرادی که از لحاظ قانونی کسب و کارشون ممنوع باشه اینا حق دایر کردن کسب و کار نداره. یا نه نسبت به بعضی از کسب و کارها، کسب و کارهایی که خلاف شرع باشد اینا ممنوع است. خب عقلا در برخورد با این دوتا قانون چیکار میکنن؟ در برخورد با این دو قانون عقلا میان اطلاق قانون اول رو کلیتش رو با این استثناءات تخصیص میزنن، تقیید میزنن، میگن پس ما نمیتونیم به کلیت اون قانون عمل کنیم. اگر قاضی در دادگاه به کلیت قانونی استناد کنه و کسی رو محکوم کنه، وکیلش فهم میشه میگه آقا یه تبصره اینجا هست، شما حق ندارید تبصره رو نادیده بگیرید و به کلیت قانون عمل کنید. بس تمام عقلای عالم و عرف طریقی که رایج هست بین اونها اینه که اونها به اطلاق مطلق عمل نمی کنن وقتی که مقیدی هم باشد و باش منافات داشته باشه، به وسیله مقید مطلق رو تقیید می زنن. پس مقید مطلق رو تقیید می زنه که از این قضیه تعبیر می کنن به حمل مطلق بر مقید. حمل دوستان به معنای تفسیر هست، یعنی ما حق نداریم مطلق رو به صورت مطلق تفسیر کنیم بلکه باید مطلق رو باید به با توجه به مقید تفسیر کرد. یعنی ما باید از اطلاق مطلق رفعیت کنیم، در محل تنافی باید به اطلاق باید رفعیت کنیم از اطلاق مطلق و به مقید عمل کنیم. پس در مورد تنافی که در مثال ما مورد تنافی عالم نحوی هست، درباره محل تنافی یعنی عالم نحوی، ما باید به دلیل مطلق عمل کنیم یا به دلیل مقید؟ به دلیل مقید عمل کنیم. و عالم رو هم باید تفسیر کنیم، بگیم اون اکرم العالم منظورش غیر از عالم نحوی بوده. چرا؟ با توجه به اینکه در دلیل دیگر فرموده که عالم نحوی رو اکرام نکنید، که اصطلاحاً عرض کردیم بهش میگن حمل مطلق بر مقید، یا تقدیم مقید بر مطلق، یا تقیید مطلق به وسیله مقید. سه تا اصطلاح داشت. ببینیم با هم. و تنافی بینهما واقع لوجود تکاذب بین مدلولیهما. تنافی وجود دارد بین این مطلق و مقید. چرا؟ به خاطر وجود تکاذب بین مدلول این دوتا. بالاش بنویسید در مورد عالم نحوی فقط اینها با هم تنافی دارن، و الا در مورد عالم فرسونی فقها با هم تنافی ندارند. خب علاجش چطوره؟ و یعالج به حمل المطلق علی المقید بلا اشکال. اینجا علاجشون به حمل مطلق و مقید بدون هیچ اشکالی. خب یعنی در این مسئله کسی مخالف نیست، همه نظرشون همینه، کسی اشکال نکرده در اینجا. عرض کردیم رو حمل مطلق به مقید بنویسید تقدیم المقید علی المطلق، یا بنویسید تقیید المطلق بالمقید. این هم اصطلاحاتی که در کتاب‌های دیگه به چشم می‌خوره. اون اصطلاح اول تقدیم المقید علی المطلق اصطلاحی است که شهید سعد در کتاب حلقات داره. تقیید المطلق بالمقید هم اصطلاحی است که در کتاب اصول الاستنباط صفحه 169 مال مرحوم علامه حیدری، کتابی که سابقا جایگزینه، یعنی پیش از کتاب مرحوم مظفر به جای قوانین تدریس می شود. خب چرا ما حمل می کنیم مطلق رو بر مقید؟ لأنه طریقت رائجت بین اهل العرف. چون حمل مطلق بر مقید طریقه رایج بین اهل عرف. خب رایج بین اهل عرف هست که باشه، به ما چه ربطی داره؟ ربطش اینی که همون شد ترک عرض کردیم در صفحه 27 عرض کردیم که شارع هم طریقی جدای از طریقی اقلا ندارد. و هوال معیار و فی فهم کلمات شارع، میگه هوه برمیگرده به عرف، و عرف ملاک است در فهم کلمات شارع. چرا؟ زیرا فإنه ألقى كلامه على سبيله، چون شارع القا کرده از کلامش رو بر همون سبیله، یعنی همون طریقه عقلا. روش بنویسید، رجوع کنید به صفحه 27. این مطلب رو ما در صفحه 27 اثبات کردیم. حالا متوجه میشید چرا مصنف اونجا این مطلب رو گفت در ابتدای ورود به علم اصول، چون این رو ما در آینده نیاز داشتیم. خب پس دوستان این مال جایی بود که مطلق و مقید غیر متوافق باشند، یعنی به اصطلاح ما مثبت و نافی باشند. حالا بریم سراغ اونجایی که متوافق باشند اثباتن که بهشون میگن مثبتین، یا متوافق باشند نفیان که بهشون میگن نافیین. الثانی ان یکونا متوافقین اثباتن او نفیان. روی اثباتن بنویسید مثبتین به صیغه اسم فاعل، روی نفیان بنویسید نافیین. اینم اصطلاحی با کلاسی که یاد بگیرید و در آینده به درد شما میخوره ان شاء الله. خب دوستان خود این قسم دوم حالاتی داره دو صورت داره، قسم دوم که مثبتنگ یا نافیین باشن دو صورت داره، یا مطلق، چون ما یه مطلق داریم یه مقید، این مطلق ما یا اطلاقش افرادی هست یا اطلاقش بدلی هست. دوستان اطلاق افرادی اسم دیگه‌اش اطلاق شمولیه، اطلاق شمولی یعنی همون اطلاق افرادی. خب پس مطلق ما، صورت اول اینه که مطلق ما اطلاق شمولیه، صورت دوم اینه که مطلق ما اطلاقش بدلیه. دوستان در اون جایی که مطلق ما اطلاق شمولی باشه، مطلق و مقید با هم تنافی ندارن، تنافی مال جاییه که مثبتین یا نافیین باشن ولی مطلق ما مطلق بدلی باشد. خب مطلق شمولی باشه، ببینیم با هم دیگه فرق هم نمی کنه که اینا مثبتین باشن یا نافیین، اینها با هم منافاتی ندارن. ببینیم با هم عبارت رو. از ثانی ان یکونا، ثانی یعنی چی؟ ثانی یعنی قسم دوم از نوع دوم. از ثانی ان یکونا متوافقین اثباتن و نفیین، روی یکونا بنویسید مطلق و مقید، مطلق و مقید متوافق باشن اثباتن که بهش میگن مثبتن، یا نفیان که بهش میگن نافی. و هین اذن فان کان المطلق، زیر این عبارت شمولیان، زیر این عبارت خط بکشید، این صورت اول ماست. بیایید بند بعدی نوشته و ان کان بدلیان، زیر اینم خط بکشید، این میشه صورت دوم ما. فان کان المطلق شمولیان، رو شمولی بنویسید افرادی. اگر مطلق ما شمولش افرادی باشه، سواء اکان الحکم مثبتن، میخواد حکم در هر دو، میخواد حکم در هر دو مثبت باشد که میشه مثبتن، مثل اکرم العالم و اکرم العالم الفقیه، هر دو حکمشون یکسانه، مثبتن از هر دو فعل امره، میشه مثبتن. قضیه اول مطلقه چون العالم قیدی نداره، قضیه دوم مقید. لفظ مطلق در قضیه اول العالمه، لفظ مقید در قضیه دوم العالمه، بازم الفقیه هم میشه قیدش. خب این صورت. صورت دوم ام منفیان، میخواد حکم منفی باشد، یعنی هر دو نهی باشن، مثل لا تکرم الفاسق، قضیه مطلق ماست، لا تکرم الفاسق المتجاهر، قضیه دوم ماست. فاسق در قضیه اول مطلقه، فاسق در قضیه دوم مقید است، قیدش هم متجاهره. خب ایشون میفرماید فلا یوجد بینهما ای تنافن عرفن، عرفن بین این دوتا قضیه ها تنافی نیست. خب وقتی تنافی بینشون نبود نیازی به معالجه ندارن، فلا یحتاج الی الجمع، نیازی به جمع ندارن، روی جمع بنویسید معالجه، نیازی به معالجه ندارن. به ان یحمل المطلق علی المقید، که ما بیایم مطلق رو بر مقید حمل کنیم، اونجایی که تنافی بود ما مطلق رو بر مقید حمل میکردیم، یا بگو اطلاق مطلق رو دست بر میداشتیم ازش، حالا که اینطوری نیست پس نیازی به حمل مطلق و مقید هم نداریم. در نتیجه ما تو ظهور هیچ کدومشون دستکاری نمی کنیم. دوستان ما در جایی که حمل مطلق بر مقید می کردیم، ظهور مطلق رو دستکاری می کردیم، می گفتیم مطلق دیگه باید یک ظهور ثانوی پیدا کنه، دیگه ظهور در اطلاق نداره. اما حالا که تنافی نیست ما به ظهور هیچ کدوم دست نمیزنیم، به هر کدوم جداگانه عمل میکنیم. پس فلا یحتاج الی الجمع به ان یحمل المطلق علی المقید، بل یؤخذ به ظهور کل منهما، بلکه به ظهور هر کدومشون اخذ میکنیم. یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی دوستان حکم میکنیم، مثلا طبق قضیه دوم حکم میکنیم به این که اکرام فاسق حرام است. خب اکرام فاسق متجاهر هم حرام است، مستحضرید فاسق متجاهر تو اکرام فاسق هم هست. یعنی شما وقتی گفتی لا تکرم الفاسق، هم متجاهر رو شامل میشه هم غیر متجاهر رو. خب دلیل دوم هم که همون متجاهر رو گفته، با هم منافات ندارن. در مقید در اون مقداری که قید هست در مورد فاسق متجاهر، دلیل اول فاسق متجاهر رو شامل میشه پس اکرامش حرامه، دلیل دوم هم فاسق متجاهر رو شامل میشه اکرامش حرامه، پس هر دو دلیل دارن میگن اکرام فاسق متجاهر حرام است. یا طبق دلیل اول، طبق قضیه اول، اکرم العالم و اکرم العالم الفقیه، عالم فقیه که محل دعوای ابتلای ماست، عالم فقیه طبق قضیه اول اکرامش واجبه چون عالم مطلقه، هم شامل فقیه میشه هم شامل غیر فقیه، طبق قضیه دوم هم اکرامش واجب است. پس هر دو دلیل در مورد عالم فقیه نظرشون اینه که اکرامش واجبه، منافاتی با هم ندارن، دعوایی با هم دیگه ندارن که نیاز به حمل مطلق بر مقید داشته باشه. بله اگر نیاز می بود ما حمل مطلق بر مقید می کردیم، اون موقع نتیجه چی می شد؟ نتیجه این می شد در دو قضیه اول، اکرم العالم و اکرم العالم الفقیه، نتیجه این می شد که فقط اکرام عالم فقیه واجب می شد، یعنی ما باید به دلیل مقید عمل می کردیم و اطلاق مطلق رو تقیید می زدیم و می گفتیم اکرم العالم منظورش عالم فقیه با توجه به اون قرینه. اگر ما خواستیم جمع کنیم ها که نمی کنیم اینجا، اما اگر ما خواستیم جمع کنیم حمل مطلق بر مقید کنیم، نتیجهش این می شد که فقط اکرام عالم فقیه واجبه، اکرام عالم غیر فقیه واجب نیست. دلیل دوم چی می شد اگر می خواستیم جمع کنیم که نمی کنیم؟ می گفتیم اونی که اکرامش حرام است فقط فاسق متجاهره، فاسق غیر متجاهر اکرامش حرام نیست. متجاهر هم یعنی کسی که فسقش رو علنی انجام میده، باکی از گناه جلوی چشم مردم نداره، همونی که گفتن فاسق متجاهر غیبتش در اون مقداری که تجاهر میکنه به فسق جایز است. خب این هم از این قضیه عرض کردیم، اینها با هم دیگه تنافی ندارند. خب دوستان، حالا ما عرض کردیم در قضیه اول ما میگیم عالم فقیه طبق قضیه اول اکرامش واجبه، طبق قضیه دوم هم اکرامش واجبه. حالا ممکنه ما همون جوری که تو عام و خاص هم میگفتیم، ممکنه ما بگیم جمع بین، یعنی ممکنه بگیم دلیل دوم کاشف از اینی که عالم فقیه رو باید بیشتر اکرام کرد. بعضی ها میگن در مثبتین و نافیین که تنافی با هم ندارن، اون مورد مقید حکمش اشد هست، یا نه ممکنه کسی بگه نه از باب بیان مصداق بوده، نه از باب این که احترام عالم فقیه رو باید بیشتر گرفت، یا حرمت اکرام فاسق متجاهر حرمت شدیدتره. بعضی هم میگن نه ما مقید رو حمله بر شدت حکم میکنیم، حالا حکمش وجوب باشه یا حکمش حرمت باشه. خب پس دوستان عرض کرده بین مثبتین و نافیینی که مطلقشون مطلق شمولی باشه با هم منافاتی نیست. یه تبصره اینجا باز کنیم داخل پرانتز، گوشه ذهنتون یادداشت کنید یا گوشه کتابتون به اصطلاح. دوستان در آینده خواهیم خوند یه پدیده‌ای داریم به نام مفهوم وصف. اگر کسی قائل به مفهوم وصف باشد، این مدل مطلق و مقید ها با هم تنافی پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر ما گفتیم اکرم العالم الفقیه، مفهومش اینه که عالم غیر فقیه اکرامش نباید کرد، اکرامش واجب نیست. مثل این که ما بگیم آقا به دوستانی که معدلشون بالاست جایزه بدید، این مفهومش این باشه که به کسانی که معدلشون بالا نیست جایزه ندید. اگر کسی به چنین مفهومی قائل باشد، اون موقع مفهوم دلیل مقید با اون دلیل مطلق تنافی پیدا میکنه. ولی بدانید و آگاه باشید مشهور چنین مفهومی رو قائل نیستند. اما کسانی قائل به مفهوم وصف باشند مثل مرحوم شهید اول و بعضی های دیگه، اون موقع این دسته از مطلق و مقیدها هم با هم تنافی پیدا خواهند کرد. خب پس دوستان صورت اول این بود که مطلق و مقیدی که مثبتین یا نافیین هستن مطلقشون شمولی باشد، که گفتیم طبق مبنای مشهور اینا با هم تنافی ندارن، نیازی هم به جمع بین اونها نیست. اما امان از اون روزی که مطلق ما اطلاقش بدلی باشه، مستحضری در اطلاق شمولی حکم شامل تمام افراد میشد، اما در مطلق بدلی ما یه دونه وجوب بیشتر نداریم، یه دونه فرد بیشتر نیاز نیست امتثال بشه، یک دونه واجب ما بیشتر نداریم. در اطلاق و عمومش افرادی ما به تعداد افراد واجب داریم، اما در اطلاق و عموم بدلی ما یک واجب بیشتر نداریم. ما تو دست ما بازه، به ما گفتن این پولو به یه فقیری بده، حالا به یه فقیر بیشتر لازم نیست بدیم، اما حالا این فقیر یا اون فقیر یا اون فقیر، اون دیگه دست خود ماست. خب و ان کان بدلیا، و اگر ضمیر در کان برمیگرده به مطلق، و اگر مطلق بدلی باشد، مثل چی؟ مثل قلد عالمن. دقت کردید؟ از همینجا متوجه شدید اونجا مثال هایی که میزد مفرد محلا به ال میزد، مفرد محلا به ال، مفرد محلا به ال اطلاقش شمولی و افرادی هست، اما نکره دوستان، نکره اطلاقش بدلی هست. اینم یه نکته که یاد گرفتیم. و امکان بدلی هست که قلد عالمن، واجب از تقلید از یک عالمی، از یه عالم شما باید تقلید کنید، ولی دستون باز از این آقای الف، از آقای ب، از آقای جیم، از آقای دال. خب این دلیل اول ما که دلیل مطلق، پس قلد عالمن قضیه مطلق ماست، عالمن مطلقه، و قلد عالمن عادلن این قضیه مقید ماست. عالم در قضیه اول مطلقه، عالم در قضیه دوم مقید، عادل هم قیدش هست. فهما متنافیان، اینا با هم تنافی دارن. چرا تنافی دارن؟ چون ما عرض کردیم یه دونه واجب بیشتر که نداریم، اونم تقلید از یک عالم است. خب اون یک عالم هر عالم میتونه باشه یا خصوص عالم عادل؟ دلیل اول میگه آقا هر عالمی شما میتونه تقلید کنید، دلیل دوم میگه نه، خصوص عالم عادل رو به تقلید کنید. بالاخره ما بلا تکلیفیم، از هر عالمی میشه تقلید کرد یا خصوص عالم عادل؟ مثل اینه که دقت کنید، شما یه مقداری رد مظالم دارید یا کفاره دارید، میخواید اینو پرداخت کنید، میرید دفتر مرجعتون، چند نفر اونجا مسئول پاسخ به سوالاتن، از یکشون میپرسی آقا این رو ما به کی بدیم؟ این کفاره رو، این رد مظالم رو به کی بدیم؟ میگه به یه فقیری بده، هر فقیری میخوای بده. میری سراغ نفر بعدی میگه برای محکم کاری اگه یکم بپرسیم. سوال میکنه آقا ما یه مقداری کفاره رد مظالم داریم، اینو به کی بدیم؟ میگه به یه فقیر متدینی بده. خب او قبلیه میگه به یه فقیری بده، هر فقیری میخوای بده، این میگه به یه فقیر متدینی بده. خب اینا با هم منافات دارن دیگه. اگر حرف هر دو درسته، هر دو حرف امام علیه السلام باشه، اینا رو باید با هم جمع کنیم. خب ببینیم، پس این دو قضیه منافات دارن با هم. چرا منافات دارن؟ لأن الاول به اطلاقه یدل علی کفایت تقلید العالم و ان لم یکن عادلا. دلیل اول به واسطه اطلاقش، یعنی به واسطه اینکه قید ندارد، از روی اطلاق بنویسید عدم تقیید و عادل، به واسطه این که اطلاق دارد و مقید نشده به عادل، دلالت میکند بر کفایت تقلید عالمی که عادل نباشد. و ثانی، دلیل دوم، یدل على وجوب تقلید من العالم العادل، دلالت میکنه که نه، حتما باید از عالم عادل تقلید کرد. پس دوستان محل تنافی کجاست؟ محل تنافی عالم عادل نیست. اینه عالم عادل رو که هر دو قدر متیقن از تقلیده، قدر متیقن از هر دو عالم عادله، محل تنافی عالم فاسقه. عالم فاسق رو طبق دلیل اول میشه تقلید کرد، چون قید نداره عادل یا فاسق، اما عالم فاسق رو طبق دلیل دوم نمیشه، چون دلیل دوم میگه باید عالم عادل باشد. خب دوستان، در اطلاق بدلی عرض کردیم ما یه حکم بیشتر نداریم، حکم واحد هم یه موضوع بیشتر نداره، موضوعش یا باید مطلق باشه یا مقید، نمیتونه موضوعش هم مطلق باشه هم مقید. پس ما ناچاریم یا باید به مطلقه عمل کنیم یا به مقیده. خب تنافی از بین اینها. حالا چطور ما اینها رو جمع کنیم؟ دو تا راه حل در کتاب گفته شده، ببینیم با هم. فإن الإطلاق البدلي يقتضي وحدة الحكم، اطلاق بدلی اقتضای وحدت حکم داره. همونی که ما عرض کردیم تفاوت بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی اینه، ما در اطلاق بدلی ما یه دونه حکم بیشتر نداریم، یه دونه واجب بیشتر نداریم. اون واجب ما اینه که ما تقلید کنیم از عالم. یقتضی وحدت الحکم، وحدت حکم یعنی چی؟ یعنی وجوب تقلید عالم وجوبا واحدا، یه وجوب بیشتر ما نداریم در اطلاق بدلی. خب وقتی حکم ما یکیه، حکم واحد که یه دونه موضوع بیشتر نداره، موضوعش هم یا باید مطلق باشه بالاخره یا باید مقید باشه. والحکم الواحد لا یمکن ان یکون موضوعه متعددا اطلاقا و تقییدا، نمیتونه موضوعش متعدد باشه از حیث اطلاق و تقیید. موضوع باید یا مطلق باشد یا مطلق باید باشد یا مقید. تکلیف باید روشن بشه. بالاخره آقا ما پول به هر فقیر میتونیم بدیم یا به فقیر متدین باید بدیم. و حین اذن یقع التنافی بین الخطابین بعد ان، در این هنگام است که تنافی بین دو خطاب پیدا میشه. ولی دوستان تنافی بدوی، عرض کردیم تعارض و تنافی بین مطلق و مقید و همچنین بین عام و خاص، تعارض و تنافی بدوی هست. لحاظ همینجا حلش میکنه میره پیکارش. به همین خاطر الان کسانی که میخوان طلاق بگیرن اول سه جلسه میرن مشاوره. این مشاوره برای اینه که ببینیم آقا تنافی اینها، دعوای اینها یه دعوای بدوی هست، تو همون جلسات حل میشه میرن پیکارش. اما اگر دیدن نه این تنافی حل شدنی نیست، دیگه میرن دادگاه. دادگاه حکم به چی میده؟ طلاق میده، جدا میشه. ما هم دو دلیل وقتی تنافی دارن اول بررسی میکنیم، اگه تنافیشون بدوی بود غیر مستقر بود حل میکنیم، میذاریم کنار دو دلیل رو به هر دو عمل میکنیم. اما اگر تنافی مستقر بود، اینجا باید یکی از دلیل ها رو عمل کنیم، اون یکی رو بالکل بذاریم کنار، ببوسیم بذاریم کنار. خب حالا که دوستان بینشون تنافی هست، دوستان در موارد تنافی باید بیایم در یکیشون یه تصرفی بکنیم تا منافات برطرف بشه. مثل دو تا قطعه‌ای که با هم جا نمیرن، ناچار میشیم یکیشون یه مقدار سنباده بزنیم تا کنار هم چی بشن؟ چفت بشن. حالا این مطلق و مقید رو ما چیکار کنیم؟ فلابد من التصرف احدهما حتی يرتفع التنافي، پس باید تصرف کنیم در یکی از این دوتا، زیر هما در احدهما بنویسید مطلق مقید، در یکی از مطلق و مقید یکیشون رو باید یک کمی سنباده بزنیم، یک کمی ظهورش رو دستکاری کنیم تا اینا با هم چفت بشن. و ذالک به حد طریقین، دو راه دارد اینها. خب دوستان، ما در تعلیقی که به لطف خدا بر اساس نوشتیم، راه سومی رو هم عرض کردیم اونجا. اون راه سوم رو میتونید از اونجا ببینید، من تا اونی که تو متن کتاب اومده دو راهه. پس دوستان ما دو راه در پیش داریم، حالا کدومی که از این راه ها رو بپذیریم به حقیقت نزدیک تره انشالله بحث میکنیم. راه اول همون راهی که قبلا خوندیم، یعنی بیایم چیکار کنیم؟ بیایم حمل کنیم مطلق رو بر مقید، یعنی اطلاق مطلق رو سوهان بزنیم، اطلاق مطلق رو سنباده بزنیم، بگیم دیگه اطلاق نداره. الاول ان یحمل المطلق على المقید، مطلق بر مقید حمل شود به ان یقال. دوستان این با تفسیریه است. بعد از بای تفسیریه یا مصدر میاد یا ان به اضافه فعل میاد که تعبیر مصدر میره. پس تفسیر حمل مطلق و مقید اینطوری به این صورت که گفته شود ان المراد بالعالم فی الخطاب الاول هو خصوص العادل من العلماء. میگیم در قلد عالمن، اون عالم درسته که ظاهرش مطلقه، ولی به قرینه دومی اطلاقش دیگه مد نظر متکلم نبوده. منظورش از این که گفت قلد عالمن، این هم آقایی هم که به شما گفت اینو به یه فقیری بده، منظورش فقیر متدین بوده. مراد از عالم در خطاب اول، روی خطاب اول بنویسید قلد عالمن. هو خصوص العادل من العلماء، منظورش همون چی بوده؟ عادله. و یسمی، خب دقت کنید دوستان، در این حمل میخوام با یه اصطلاح جدیدی آشنا بشیم، اصطلاح مهمی هم هست. در این مدل حمل، در این مدل جمع بین مطلق و مقید، ما گفتیم قلد عالمن وجوب تقلید رو داره میگه، قلد عالمن عادلنم وجوب تقلید رو داره میگه. نگفتیم هیچ کدوم استحباب میگه، گفتیم هر دو وجوبه. پس ما به حکمها دست نزدیم، اومدیم کجا رو دستکاری کردیم؟ موضوع رو دستکاری کردیم، اونم موضوع دلیل اول رو دستکاری کردیم. پس به حکمها دست نزدیم، گفتیم قلد تو قلد عالمن وجوب تقلید رو داره میگه، قلد تو قلد عالمن عادلنم داره وجوب تقلید رو میگه. اومدیم موضوع رو دستکاری کردیم، اونم موضوع دلیل اول. دوستان به این مدل جمع بهش میگن جمع موضوعی. یعنی چی؟ یعنی با تصرف در موضوع ما اومدیم بین مطلق و مقید جمع کردیم. جمع یعنی حل مشکل کردیم، معالجهشون از طریق موضوعها بود. دوستان اینو بدونید، عرض کردیم مطلق و مقید یا عام و خاص اینا با هم تعارض دارن، تعارضشون بدویه، باید معالجه بشن. علاج تعارض بدوی رو بهش میگن جمع. چرا بهش میگن جمع؟ چون ما در تعارض بدوی به هر دو دلیل عمل میکنیم، اما در تعارض مستقر دوستان به هر دو دلیل عمل نمیکنیم، یه دلیل انتخاب میکنیم، اون یکی رو میذاریم کنار، میندازیم کنار. پس چون در تعارض بدوی ما یه کاری میکنیم که به هر دو دلیل عمل کنیم، به علاج تعارض بدوی میگن جمع بین دلیلین، یعنی هر دو رو با هم نگه میداریم. مثل زن و شوهری که میایم توجیهشون میکنیم زندگیشون به هم نخوره، میگیم هم شما درست میگی هم شما درست میگی، تا این کارو بکنید زندگیتون شیرین بشه. اما وقتی کار به طلاق کشه دیگه از هم جدا میشن کلا. خب پس این علاج یعنی حمل مطلق و بر مقید، چون علاج بهش میگن جمع، چون علاج تعارض بدوی بهش میگن جمع. چرا بهش میگن جمع موضوعی؟ چون از طریق تصرف در موضوع اومدیم بین اینها جمع کردیم. و یسمی هذا التصرف بالجمع الموضوعی، به این تصرف میگن جمع موضوعی. حیث لا یتصرف فیه فی حکم احدهما، این حیث تعلیلیه است به معنای زیرا تصرف نمی شود، فیه به جمع برمیگرد، در این نوع جمع تصرف نمی شود در حکم یکی از دو دلیل. چون ما به حکمها دست نزدیم، گفتیم هر دو وجوبه، منتها گفتیم وجوب، نتیجه این شد وجوب تقلید عالم عادل، فقط موضوع دلیل اول رو دستکاری کرد. حیث لا یتصرف فیه فی حکم احدهما، احدهما روی هما برسید مطلق و مقید. ادامش بنویسید بلکه تصرف شد در موضوع دلیل اول فقط و اطلاقش برداشته شد، اینو بهش میگن جمع موضوعی. دوستان طریقه دومی که ما در پیش داریم اینی که ما بیایم بگیم نگاه کنید، دلیل مطلق داشتیم قلد عالمن، دلیل مقید داشتید قلد عالمن عادلن. این دلیل دوم که گفته دست گذاشته روی عادل، نمیخواسته بگه حتما باید عادل باشه. جمع اول ما میگفت آقا تقلید شما حتما باید از عادل باشه، اما جمع دوم چی میگه؟ احتمال دومی که میتونیم کار کنیم اینه که بگیم این که دست گذاشت رو عادل، نه این که عادل باید، یعنی عادل بهتره، بهتر عادل باشه. شما رفتی دفتر گفت او آقا گفت کفاره رو به هر فقیری میخوای بده، به یه فقیری بده. خب نفر دوم گفت به فقیر متدین بده، نه اینکه حتما متدین باشه، منظورش این بود متدین باشه بهتره. اینم یه بچه جنبه. خب وقتی اینجوری بگیم یعنی چیکار کردیم در حقیقت؟ یعنی فعل امر در قضیه اول رو حمله بر وجوب کردیم، فعل امر در قضیه دوم رو حمله بر استحباب کردیم. یعنی اومدیم حکمها رو دستکاری کردیم، موضوعها رو دست نزدیم. عالمن در دلیل اول کماکان به اطلاق خودش باقیه، عالمن عادلن هم سر جاشه، اما گفتیم حکم دلیل مطلق وجوب است، حکم دلیل مقید استحباب است. یعنی اومدیم حکمها رو دستکاری کردیم. اینو بهش میگن جمع حکمی. یعنی چی؟ یعنی ما اومدیم علاج کردیم. جمع یعنی علاج تعارض بدوی، بین تعارض مطلق و مقید جمع کردیم از طریق دستکاری حکمها. حکم کدومو دستکاری کردیم؟ حکم دلیل مقید. در جمع موضوعی موضوع دلیل مطلق رو دستکاری میکردیم، اما در جمع حکمی حکم دلیل دوم یعنی دلیل مقید رو دستکاری کردیم. چطوری دستکاری کردیم؟ حمله بر استحبابش کردیم. خب ببینیم با هم. از ثانی ان یحمل المقید و علی الفرد الافضل، راه دوم اینه حمل کنیم، حمل شود مقید بر فرد افضل. یادتونه ما گفتیم در واجب بدلی، در اطلاق بدلی یک فرد رو به شما میگن انجام بده، شما هر فردی رو میتونی انجام بدی، منتها دلیل مقید که میاد به شما میگه آقا شما تقلید کن، از هر کی میخوای تقلید کن. یکی از مصادیقی که میتونی ازش تقلید کنی عالم عادله، عالم عادل بهتره، افضل افراده، برو سراغ افضل افراد اگه دوست داری. و ان یقال، به این صورت که گفته شود ان صيغه الامر في الخطاب الثاني، رو خطاب ثانی بنویسید قلد عالما عادلا. صيغه امر در خطاب دوم انما كانت للاستحباب لا للوجوب، این معناش استحباب نه وجوب. و يسمى هذا التصرف بالجمع الحكمي، به این تصرف میگن جمع حکمی. چرا بهش میگن حکمی؟ حیثو زیرا یتصرف فیه، تصرف میشود در این جمع در حکم خطاب دوم. جلوش بنویس به حملهی علی الاستحباب. چه تصرفی کردیم؟ حملش کردیم بر استحباب. خب میدونین حمله امر بر استحباب خلاف قرینه میخواد، تصرف دستکاری کردیم، ولی علی القاعده باید حمله بر وجوب میشد، منتها به خاطر وجود دلیل مطلق دستکاری کردیم. پس دوستان ما دو راه پیشنهاد دادیم برای جمع بین مطلق و مقید، دو راه پیشنهاد دادیم. پیشنهاد اول ما جمع موضوعی بود، پیشنهاد دوم ما جمع حکمی بود. در جمع موضوعی میگفتیم به مقید باید عمل شود، در جمع حکمی میگفتیم به مقید بهتر است عمل شود. دوستان منسوب است که مشهور اصولیه طریقه اول را انتخاب کرده اند، ولاوله هو طریق المنسوب الى المشهور، منسوب به مشهور طریقه. نظر مصنف چیه؟ میفرماید و هو الانسب. روی هو الانسب نیست نظر مصنف. این که مصنف میگه این مناسب تره، نه اینکه به اون یکی هم میشه عمل کرد. این انسب افعل تعیینه، صفت مشبه هست، نه یعنی مناسب تر، یعنی مناسب. این که علما فتوا میدن میگن اقوا این است یا اجود این است یا ازهر این است، نه یعنی اینو میتونی عمل، اینو میشه عمل کرد به اونی که میشه، نه حتما باید به همین عمل کنید. چرا دوستان؟ میفرمایند چون شما برید توی عرف، وقتی برید توی عرف، عرف بین مطلق و مقید، الان سابقا هم توضیح دادیم عرف بین مطلق و مقید چیکار میکنه؟ تقیید میزنه. روش عرف همینه، روش عرفی همینه. عرض کردم شما رفتید تو دفتر به شما گفتن کفاره رو به یه فقیری بدید، از اون آقای بغلی میپرسید میگه به یه فقیر متدینی بده، وقتی میای بیرون با خودت فکر میکنی میگه خب اونی که گفت به یه فقیر بده، اینی که گفت به فقیر متدین، لابد اون اولی هم منظورش چی بوده؟ فقیر متدین بوده. یعنی به اطلاق گفته اون نفر اول عمل نمیکنید به هر فقیری خواستید بدید، میگه لابد منظور اون هم همین مقید بوده، فقیر متدین بوده. به بیان دیگه دوستان، اگر ما بیایم مطلق رو تقیید بزنیم یعنی مقید قرینه هست بر تصرف و در مطلق، اندل اقلا مقید قرینه هست بر تصرف در مطلق، نه اینکه مطلق قرینه باشه بر تصرف در مقید، این خلاف ظهور عرفیه، عرف این کارو نمیکنه. پس دلیل ما اینه، لان طریق ثانی چون روش دوم یقتضی ان یکون المطلق قرینه علی التصرف فی المقید، طریقه دوم لازمش اینه که مطلق قرینه بر دستگاری مقید باشد، و هو غیر متعارف عند اهل المحاوره، اصلا نزد اهل محاوره متعارف نیست. یعنی اون کسی که از دفتر میاد بیرون با خودش نمیگه بله او آقا گفت کفاره رو به هر فقیری بده، به یه فقیری بده، یکی گفت به فقیر متدین بده، نمیاد بیرون بگه خب این منظورش هست به فقیر متدین بده، منظورش اینه بهتره به فقیر متدین بدی، عرف چون این کاری نمیکنه. حالا شما خودتون تأمل کنید، البته ممکنه بگید اینجا قرائنی هست، در یه جایی که هیچ قرینه ای نباشه شما تأمل کنید ببینید اقتضای عرف چیه، شما به عنوان یک نفر از عرف ببینید که مثلا چه فهمی دارید. پس اولا دوستان این روش دوم خلاف سیره عرف است، نکته اول. نکته دوم حمل امر بر استحباب، اونم خودش خلاف ظاهر، قبلا گفتیم حمل امر بر استحباب چی میخواد؟ قرینه میخواد. خب این دو راه عرض کردیم دوستان. این نکته میخوایم بگیم یه مقداری از سطح کتاب بالاتر برای اونهایی که دوست دارن بحث رو به صورت جامع تر بدونن. خب دوستان دقت داشته باشید، ما گفتیم جمع موضوعی داریم، جمع حکمی داریم، و گفتیم جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدمه. دوستان بدانید هم در کتاب‌های اصولی و هم در کتاب‌های فقهی یه تعدادی از آقایون تصریح دارند اگر در جایی ما بین دو تا دلیل بتونیم هم جمع موضوعی کنیم هم جمع حکمی، جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است. حالا چرا؟ اینها رو در تعلیقه آدرس‌ها رو آوردیم، میتونید مراجعه کنید. خب نکته بعدی این که دوستان ما گفتیم جمع کردیم از طریق تصرف در موضوع، شد جمع موضوعی، جمع کردیم از طریق تصرف در حکم، شد جمع حکم. آیا ما مدل های دیگری هم از جمع داریم یا نداریم؟ دوستان میدونید ما غیر از موضوع و محمول در هر قضیه ای یه سری متعلقات هم داریم، زمان داریم، مکان داریم، شرط داریم، غایت داریم و امثال اینها داریم. گاهی از طریق دستکاری اونها هم میشه جمع کرد. پس جمع فقط از طریق تصرف در موضوع و محمول نیست، از طریق تصرف در متعلقات دیگر کلام هم میتونه باشه. اینها مثالهاش رو با آدرس ها رو ما در تعلیقه به لطف خدا ذکر کردیم. خب یه نکته دیگه هم که خودتون روش فکر کنید برای تأمل و اندیشه بیشتر خود شما این رو عرض میکنیم اینه که مثالی که ما زدیم مثال مثبتین بود، گفتیم مقید رو در مثبتین هر دو فعل امر بود حمله بر فرد افضل کردیم، اما اگر نافیین باشن چطور؟ اگر نافیین باشن اگر بخوایم حمل مطلق بر مقید کنیم که واضحه چی میشه، به مقید عمل میکنیم، اما در جمع دوم رو یعنی جمع حکمی رو بخوایم در نافیین پیاده کنیم مثل لا تکرم الفاسق لا تکرم الفاسق المتجاهر، طبق حمل مطلق بر مقید میگیم اون فاسقی که دلیل اوله منظورش همون فاسق متجاهر بوده، پس اونی که حرامه اکرام فاسق متجاهر، فقط فاسق غیر متجاهر اکرامش حرام نیست. خب اگر بخوایم جمع حکمی رو پیاده کنیم چی میشه؟ جمع حکمی رو بخوایم در اینجا پیاده کنیم، روش تأمل کنید، چون دیگه بحث فرد افضل نیست، فرد افضل ما رو جایی که حکم وجوبی داشته باشیم. ببینید که ما مقید رو باید بر چه معنایی حمل کنیم. خب آیا باید حمل بر کراهت کنیم، بگیم اون حرمته این کراهته، یا باید چیکار کنیم؟ این رو روش تأمل کنید. البته توضیحات مفصل شما به لطف خدا در تعلیق بر الاساس ذکر کردیم. پس دوستان خلاصه بحث این شد که هر جا بین مطلق و خلاصه کل بحث اینه، اولا از کردیم بین مطلق و مقید همیشه تنافی نیست، گاهی هست گاهی نیست، و هر جا بین مطلق و مقید تنافی باشد، طریقه مشهور حمل مطلق بر مقید است. ما مطلق و بر مقید حمل میکنیم، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم این کار رو نکنیم، قرینه ای داشته باشیم. خب اما دوستان یه تذکر باید بدیم و بحث ما به لطف خدا تمام میشه انشاءالله، و اون تذکر این است که تا حالا ما هرچی گفتیم اینا در واجبات صادقه، اما اگر ما دو تا خطاب مطلق و مقید داشتیم، خطاب مطلق و خطاب مقید، اما حکم در هر دو استحباب بود، یا بگیم در احکام غیر الزامی، تا به حال بحث ما که گفتیم حتما باید مطلق رو بر مقید حمل کنیم و مطلق رو تقیید بزنیم، این مال احکام الزامی بود، احکام الزامی که هر دو یا وجوب باشن، یعنی حکم در مطلق و مقید هر دو وجوب باشه، یا حکم در مطلق و مقید هر دو چی باشن؟ در مطلق و مقید هر دو حرمت باشند. ببینیم یاد خاطرتون باشه مصنف اون موقعی که احکام رو در مقدمه کتاب میگفت در پاورقی اینو اشاره کرد که یعب صفحه 19 رو بیارید، یعب رو عن الوجوب و الحرمه بالاحکام الالزامیه و ان غیرها بالاحکام غیر الالزامیه. دقت کنید اون چیزی که مصنف در صفحه 19 به ما گفت، حکم الزامی و غیر الزامی رو برای ما تعریف کرد، اینجا به درد ما میخوره. دقت میکنید مصنف هر چیزی در آینده شما لازم داشتید رو به عنوان مقدمات به شما گفته، و این یکی از اختصاصات و محاسن بسیار ظریفی کتاب الاساس است. پس دوستان این که گفتیم هر جا مطلق و مقید تنافی پیدا کردن باید حمل کنیم مطلق رو بر مقید، یعنی دست از اطلاق مطلق برداریم، یعنی مطلق رو به وسیله مقید تقیید بزنیم، اینا مال احکام الزامی بود. این داستان ها همه مال جایی بود که حکم در مطلق و مقید الزامی باشد، یعنی هر دو وجوب باشه هر دو حرمت. اما دوستان اگر حکم هر دو غیر الزامی بود، استحبابی بود، مثلا استحبابی بود، اون موقع باید چه کار کرد؟ دوستان اگر حکم در هر دو استحبابی بود، نظر مشهور اینه که باید به جمع حکمی عمل کنی، باید به طریقه دوم عمل کنی. پس در مطلق و مقیدهایی که حکمشون الزامیه جمع موضوعی باید بکنیم، اما در مطلق و مقیدهایی که حکمش استحبابی باشد جمع حکمی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مقید رو حمل بر استحباب بیشتر میکنیم، مقید هم رو بر فضیلت بیشتر میکنیم. مثلا روایتی داریم میگه آقا نماز شب بخونید، نماز شب مستحب. روایت دیگری داریم آقا نماز شب رو با دعای 40 مؤمن بخونید، با 70 تا استغفار بخونید، یا با 300 تا العف بخونید. خب یکی نماز شب توش مقیده، میگه نماز شب مستحب. یکی داره نه نماز شب با 300 مرتبه مستحب، 300 مرتبه العف. اینجا چیکار میکنیم؟ اگر بخوایم جمع موضوعی کنیم نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که الا ولا بد شما باید نماز رو با 300 تا الف بخونید. اگه میخوای نماز شب بخونی به استحباب نماز شب، اگه میخوای عمل کرده باشی حتما باید به مقید عمل کنی، یعنی نمازت باید 300 تا الف رو داشته باشی. این جمع موضوعی بود. اما دوستان مشهور معتقدن در مستحبات به جمع حکمی کرد. چراش عرض میکنی؟ در مستحبات باید جمع حکمی کرد. جمع حکمیش هم اینه که بگیم نماز شب کلا مستحب، چه العف بگویید چه نگویید. منتها اگر العف بگید فضیلتش بیشتره، اگر 40 تا مؤمن رو دعا کنید فضیلتش بیشتره. چرا اینطوره؟ میگن آقا ما ابواب مستحبات رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که مستحبات، شارع برای مستحبات مراتب مختلفی قرار داده. یعنی چی مراتب مختلفی قرار داده؟ یعنی برای مستحبات فرمول‌ها و انواع مختلفی تعریف کرده. مثلا چند نوع نماز شب تعریف کرده؟ نماز شب ساده، نماز شب با دعای 40 مؤمن، نماز شب با 70 استغفار، نماز شب با دعای 300 تا العف. چرا این کارو کرده شاره؟ دوستان این کارو کرده تا مشتری مستحبات بیشتر باشه، تا مردم بیشتر به مستحبات بپردازن. چون میدونید اگر ما یک مستحب رو اونم با این همه قید تعریف کنیم، بگیم نماز شب الا و لابد اینی که 40 تا مؤمن دعا کنید، 70 تا استغفار کنید، 300 تا الف تو قنوت بگید، خب همه کس نمیتونه اینو انجام بده، لحاظه همه بهره نمیبرن. اما شما وقتی مجموعه شریعت رو نگاه کنید میبینید سیره شارع مقدس اینی که در مستحبات شل گرفته، آسون گرفته، مستحبات رو انواع مختلف تعریف کرده برای اینکه هر کسی به اندازه ظرفیت خودش بهره ببره، کسی از سر سفره مستحبات گرسنه بلند نشه، بی بهره کسی از مستحبات نباشه. یک کسی حال نداره میگیم یه رکعت ساده بخون تموم شد خلاص، یک کسی حالش بیشتره میگیم 70 تا استغفارم بکن، یک کسی حالش بیشتره از بسته بعدی استفاده میکنه. شما مستحضر شرکت های مثلا همراه اول، رایتل، ایرانسل، اینها اگر بیان یه بسته اینترنت رو فقط معرفی کنن، بگن آقا بسته اینترنت خیلی هم خوب باشه ها، بگن بسته اینترنت ما 1000 گیگ در سال داریم، مثلا 50,000 تومان، 100,000 تومان. اگر یه بسته فقط باشه اونو با قیود و شرایط خاصی، همه کس نمیتونن بخرن، شاید همه کس اصلا لازم ندارن. لذا اینها میان بسته های متنوعی رو با مراتب مختلفی تعریف میکنن که هر کسی به اندازه مقدار نیاز و به اندازه مقدار هزینه و پولی که میخواد داره بتونه بسته تهیه کنه. لذا میبینید بسته یه ساعته دارن، یه ساعته کم حجم، یه ساعته پر حجم، بسته دو ساعته دارن، بسته یک روزه دارن، بسته یه هفته‌ای دارن، بسته یک ماهه، بسته یک ساله. خود بسته یک ماهش با ترافیک مثلا کم، با ترافیک متوسط، با ترافیک زیاد. چرا این کارا رو میکنن؟ مراتب مختلفی رو برای بسته های متنوعی رو، برای اینکه مشتریشون بیشتر بشه. پس ما هم دوستان وقتی شریعت رو میگردیم، سیره شارع رو میبینیم، شارع بناش بر این بوده که مستحبات مراتب مختلفی براش تعریف کرده که هر کسی بتواند از این سفره بهره ببرد. همین قرینه میشه برای ما. چون ما گفتیم دوستان قاعده در مطلق و مقید متنافی اینه که حمل مطلق بر مقید کنیم، الا اینکه دلیلی بر خلاف باشه. اما در باب مستحبات دوستان سیره شارع قرینه است که ما حمل مطلق بر مقید نکنیم، از اون رویه فاصله بگیریم، چون اینجا دیگه شارع رویه عقلا رو نداره. در باب مستحبات عرض کردیم در مطلق و مقید رویه عقلا حمل مطلق بر مقیده، یعنی مقید عمل میکنن و ما هم گفتیم شارع مسلک جدیدی نداره. اما در باب مستحبات دوستان ما معتقدیم شارع مسلک جدیدی دارد، دیگه اون رویه عقلا رو دنبال نمیکنه. چرا؟ تتبع کردیم این رو فهمیدیم که شارع در اینجا مسلک مختلفی دارد. ببینیم با هم. نعم لو لم یکن الحکم فی الخطابین الزامیان، یعنی تا اینجا هرچی گفتیم مال جایی بود که خطاب الزامی باشه. اگر خطاب الزامی نباشد بلکه استحبابی باشد، فالمشهور یبنون علی حمل المقید علی الفرد الافضل، مشهور بنا رو بر این میذارن که مقید رو بر فرد افضل حمل میکنیم. میگیم آقا این همه داد زدیم رویه عقلاست، شارع هم مسلک با عقلاست، میگیم اینجا اثبات شده برای ما که شارع هم مسلک نیست. غالب در باب مستحبات اینی که مستحبات مراتب مختلفی در فضیلت داره. لأن الغالب في المستحبات أن لها مراتب مختلفة من الفضیلة. غالب در مستحبات این است که مراتب مختلفی برای مستحبات هست از حیث فضیله. شماره بزن دوستان در گوشه کتابتون بنویسید. بنویسید و این غلبه قرینه است بر حمل مقید بر فرد افضل در باب مستحبات. دوستان این بیانی که اینجا داریم همون بیانی هست که مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایه دارد. پس شما یه خط از کتاب کفایه رو امروز فرا گرفتید. خب نتیجهش چیه؟ فیحمل المقید علی بیان مرتبه من الفضیله. پس مقید حمل می شود، تفسیر می شود به بیان مرتبه‌ای بالاتر از فضیلت. یعنی این که گفتن نماز شب با 300 تا الف، یعنی این مرتبه بالاتر رو داره میگه. ولی شما میتونید مرتبه پایین رو عمل کنید. پس ما در باب مستحبات این کار رو میکنیم الا انی از هر خلافو، مگر دلیل داشته باشیم که نه مستحبی باشه، دلیل داشته باشیم که نه باید حتما به مقید عمل کنیم. تا وقتی دلیل نداشته باشیم مقید هم رو بر فرد افضل میکنیم. حالا یه مثال زده کتاب، ما مثال به نماز شب زدیم، ایشون مثال به تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها زده. یه روایت داریم که تسبیح حضرت زهرا مستحب است بعد از نماز. یه روایت داریم که تسبیح حضرت زهرا بعد از نماز فوری مستحبه، قید فور داره، مقید به فوره. خب این اگر ما بخوایم حمل مطلق بر مقید کنیم نتیجه چی میشه؟ یعنی استحباب تسبیحات فقط در صورتی که فوری انجام بشه. اگه فوری انجام نشه دیگه فایده نداره و استحباب نداره. کسی که ما در مستحبات این کار رو نمی کنیم. اما اگر بخواهیم حمل کنیم مقید رو بر فرد افضل، یعنی این که آقا تسبیح خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از هر نماز مستحبه، هر موقع انجام دادید فوری یا غیر فوری، اما بهتر فوری انجام بدید. افضل اینه که فوری انجام بدید، فوری انجام بدید ثوابش بیشتره. و علیه بنابر این، یعنی بنابر این که مقید رو ما حمل بر فرد افضل میکنیم، فاذا ورده وقتی وارد بشود تستحب و تسبیحت و زهرا علیه السلام روش منیم. ادامهش منیز بعد از صلات منظور ماست. و ورده ایزن مجددن دلیلی داشته باشیم تستحب تسبیحتها قبل ان یسنی المسلی رجلیه، مستحب از تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله قبل از این که مسلی تغییر بدهد پاهایش را. تغییر بده پاهاش یعنی چی؟ یعنی از حالت دوزانو خارج بشه، از حالت تشهد خارج بشه. این که عرض کردیم یسنی رجلیه یعنی از حالت تشهد خارج بشه، این تفسیر رو مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول جلد 12 صفحه 215 دارن. و این مطلب که تسبیحات حضرت زهرا رو قبل از اینکه تشهد رو از حالت تشهد خارج بشید انجام بشید، این روایت داره، فقط مثال ساختگی نیست، این روایت داره در کتاب محاسن برقی جلد 1 صفحه 36. امام صادق علیه السلام فرمود من سبح الله فی دبر الفریضه، هر کس بعد از نماز واجب تسبیح کند خدا را قبل ان یسنی رجلیه، قبل از اینکه پاهایش را تغییر بدهد، اونم چطور تسبیح کند؟ تسبیح فاطمه علیه السلام، تسبیح خانم فاطمه زهرا. مستحضرید دوستان، تسبیحات حضرت زهرا فقط تسبیح نیست، الله اکبر داره تکبیره، الحمدلله داره تحمیده، سبحان الله داره تسبیح. از باب تسمیت الکل بسم جزءها بهش گفتن تسبیح. البته مستحضرید الله اکبر خودش به یه معنا میتونه تسبیح و تنزیه خداوند متعال باشه. الحمدلله هم میتونه در اینه که شما حمد بکنید خدا رو، چون میگید همه حمد ها مال خداست، یعنی همیشه باید خدا رو ستایش کرد. خب خدایی که منزه نباشه، عیبی داشته باشه، نعوذ بالله، که جای تسبیح نداره، تحمید نداره، تحمید کل. پس تکبیر و تحمید هم به یک معنا تسبیح هستند. به همین خاطر شما در ذکر رکوع چی میگید؟ میگید سبحان ربی الاعلی، و به حمدهی. اونجا هم در کنار سبحان الله میاد. خب حضرت فرمود هر کس تسبیحات خانم زهرا رو فوری بگه، بعدش هم یه دونه لا اله الا الله بگه. اینو یاد بگیرید، بعد از تسبیحات حضرت زهرا وارد شده، انسان یه دونه لا اله الا الله بگه، در بعضی روایت داره یه دونه استغفر الله بگید. هر کس تسبیحات رو بگوید بعد از نماز واجب، بعدش هم یه لا اله الا الله بگه، غفر له، خدا گناهانش رو میبخشه. به 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 به، چه نکته خوبی، خدا گناهانش رو میبخشد. بریم داخل متن. و علیه فعضا ورده تستحب تسبیحت الزهرا، و ورده ایزن همچنین بگه تستحب تسبیحت ها قبل ان یسنی المسلی رجلیه. این تو کتاب محاسن برقی به اصطلاح ضبطش به صورت یسنی هست، نه یسنی، یسنی. فیحمل الاخیر، روایت دوم، حمل بر افضل میشه، ولم یقید الاول، اولی رو تقیید نمیزنه. خب جلوش میدونی اگه تقیید میزد چی میشد که نمیزنه؟ اگه میزد استحبابه، بنویسید استحباب تسبیح حضرت زهرا فقط در صورتی می بود که به صورت فوری انجام میشه. اگر تغییر میزد که نمیزنه. خب حالا که رسیدیم به اینجا، حالا بحث تمام شد به لطف خدا. یه چند تا نکته در مورد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیه. در بعضی از روایات هست که امام صادق علیه السلام ظاهرا یا امام باقر علیه السلام فرمود تسبیحات مادرم فاطمه زهرا نزد من محبوب تر است از 2000 رکعت نماز مستحب. امام میفهمه، متوجه. امام میفرماید تسبیحات حضرت زهرا اثر معنویش از 2000 رکعت نماز بیشتره. ایشون تفضیل میده این رو. خب ما با این وجود از تسبیحات خانم فاطمه زهرا غافل باشیم؟ در روایتی داره کسی گوشش سنگین شده بود، خدمت امام رسید، حضرت فرمود بر تسبیحات مادرمون زهرا مداومت کن، خداوند به برکت تسبیحات سنگینی گوش شما برطرف میشه. آقا میگه من انجام دادم و خوب شدم. کسی گفت آقا ما مسیری تاجر هستیم، از مسیری میسیم میریم دوز زیاده. حضرت فرمود وقتی خواستی به خوابی شب تسبیحات حضرت زهرا را بخوان. میگه خواندم، دوزها اومدن ولی ما رو ندیدند. و در روایتی داره، چون میدونید دوستان پلیس راهور در سال 1393 در ایام نوروز اعلام کرد 80% تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری مقصد اتفاق میفته. یعنی چی دوستان؟ پیام معنویش اینه که خیلی از ما ممکنه طول عمرمون آدم خوبی باشیم ولی آخر عمر چپ کنیم، دو سال آخر عمرمون چپ کنیم، نزدیکی به مقصد چپ کنیم، تریلی هم باشیم 18 تا چرخ هم داشته باشیم باز احتمال چپ کردن ما هست. و کسانی در طول تاریخ چپ کردن، علی ابن محمد شلمغانی در عصر غیبت صغرا، ایشون مرد بزرگی بود، کتاب نوشته بود، از بزرگان شیعه بود، اما بر اثر حسادت منحرف شد تا اینکه امام زمان علیه السلام لعنتش کرد. توقیعی از حضرت صادر شد مبنی بر لعن شلمغانی، در کتاب غیبت شیخ طوسی هست، مراجعه کن. پس ممکنه انسان خیلی بزرگ بشه ولی آخر عمر چپ کنه. سرش هم اینه دوستان، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی فرمود انسان وقتی پایه یک باشه، نفس انسان پایه دوه. نفس انسان همیشه یه پله از انسان جلوه. شیطان 6000 سال عبادت کرده، از ماها به خدا آشناتره و همه فوت و فنها رو بلد. نفس هم آلت دست شیطانه. ایشون میفرمود انسان پایه دو میشه، نفس انسان پایه سه. یه پایه از شما جلوتره، سوادش بیشتر از شما، زرنگتره. انسان حجت الاسلام باشه، نفس انسان حجت الاسلام و المسلمین. شما حجت الاسلام و المسلمین میشی، نفس شما آیت الله. شما آیت الله میشی، نفس شما آیت الله العظمه. شما آیت الله العظمه میشی، نفس شما استاد الفقها و المجتهدین و علامه است. لحاظا هر لحظه انسان امکان لغزشش هست. یکی از راههایی که انسان سعادتمند می شود، عاقبت به خیر می شود، هر کس می خواد عاقبت به خیر بشه، مطابق با روایات اگر می خواد امرتون ختم به خیر بشه، تسبیحات حضرت زهرا رو ترک نکنید. بعد از هر نماز بخونید، قبل از خواب هم بخونید، هر موقع هم حال داشتید بخونید، بیکار بودید بخونید. اگر نماز ظهر عصر رو با هم میخونید، که البته با هم خوندنش خلاف سنت ما متاسفانه عادت کردیم، اگر با هم میخونید حتما دو تا تسبیحات بخونید. اگر امام جماعت نمازها رو پشت سر هم میخواند یا خود شما دارید تنها میخونید ولی وقت ندارید دو تا بخونید، بعد از نماز دوم دو تا تسبیحات بخونید، یکی به جای نماز اول، تا این عادت شما از بین نره. حتی یکی از علما میفرمود اگر وقت نداشتی یا حال نداشتی، حتی که حال خیلی حال نمیخواد، ما برای خیلی از کارها خیلی وقت میذاریم، اگر یه موقع این نشود، حداقلش اینه، مثل زیارت عاشورا که شما یه مرتبه سلام رو میدید، یه مرتبه لعن رو میدید، میگید به نیت صد مرتبه. ایشون میگفت به نظر من اینجوری بگید 34 تا الله اکبر، 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله. یعنی عددشو بگو اگه خیلی وقت نیست دیگه، در اوج بی وقتی عرض میکنیم و الله. اصلش اینی که به تعداد بگید این رو. و این قضیه رو شما در زیارت عاشورا میبینید. و جالب روایتی هم در ظاهرن در کتاب اختصاص مرحوم شیخ مفید هست که حضرت نوح سلام الله علیه وقتی کشتی رو ساخت، خداوند متعال به نوح وحی کرد، نوح کشتی شما که موتور که نداره را بیفته، اون موقع طوفان معلوم نیست چه میشه، هر موقع خواستی کشتی رو را بندازید هزار بار لا اله الا الله بگو تا کشتی را بیفته. حضرت نوح انسانها رو که سوار کرد، چون بنا بود از هر حیوانی یه جفت سوار کنه، طول کشید، اوضاع به اصطلاح ما قارش می شد، اوضاع خطرناک شد، طوفان شد، سیل بالا گرفت. حضرت نوح دید وقت نیست هزار تا لا اله الا الله بگیم، شاید نیم ساعت طول بکشه آب ما رو میبره. خداوندم فرموده بود که هزار بار لا اله الا الله گفتن باعث میشه کشتی را بیفت. در روایت از امام صادق نقل شده حضرت فرمود حضرت نوح اینجا گفت لا اله الا الله الف مره، هزار بار لا اله الا الله، کشتی را افتاد به لطف خدا. پس در موارد اضطرار میشه این کارو کرد، چه بسا بشیم بگیم میشه این کارو کرد. بعدن حضرت نوح از ذکر لا اله الا الله و هزار بارش به اعجاب در اومد و دستور داد روی نگین انگشتری، فرمود این رو برای من حک کنید. پس نگین انگشتر حضرت نوح این بود، لا اله الا الله الف مره، هزار بار لا اله الا الله. گاهی میرو بیرون حال ندارید، بگو 1,000,000 بار لا اله الا الله. البته حضرت نوح یه جمله اضافه کرده به نگینشون، لا اله الا الله الف مره، یا رب اصلحنی، خدایا مرا اصلاح کن. چه خوبه رنگشتر آدم اینو حک کنه. پس عرض کردیم هر موقع وقتش نبود اشکال نداره، این فرمولم بالاخره هست، حالا جای تأمل داره، ولی این بالاخره گفته شده، بعضی علما گفتن، حضرت نوح هم همینطور عمل کرد. گاهی حال ندارید برید بیرون بگید لا اله الا الله 1,000,000 بار لا اله الا الله، و مستحضرید در اون دعای معروفی که در اعمال ماه ذی‌الحجه هست، همین نکته هست، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور. خود امام همین روش رو داره، میفرماید به تعداد شبها و روزها لا اله الا الله. حضرت میگه هزار بار لا، ایشون میفرماید به تعداد شبها و روز، به تعداد ریگهای بیابان لا اله الا الله، به تعداد سنگها لا اله الا الله، به تعداد پلک زدنهای تمام مردم در تمام دنیا لا اله الا الله. پس دوستان تسبیحات رو ترک نکنیم. نکته دیگه در باب تسبیحات اینی که اصل تسبیحات توسط پیامبر اکرم، اون اولین باری که تشریع شد، حضرت زهرا سلام الله علیها در کارهای خانه خسته می شدن، روایتش موجوده، در کارهای خانه خسته می شدن، مراجعه کردن پیامبر اکرم که کسی باشه کمک کار حضرت. حضرت فرمود الا اعلمکما ما هو خیر لکما من الخادم، میخواد یه چیزی به شما یاد بدم از خادم برای شما بهتر باشه. حضرت فرمود اذا اخذتما منامکما، وقتی خواستید بخوابید، کبرا اربعن و ثلاثین مر، 34 تا تکبیر بگید، 34 تا 33 تا سبحان الله بگید، 33 تا تسبیحات که مجموعاً میشه 100 تا بخوابید. تجربه ثابت کرده دوستان، کسی قبل از خواب تسبیحات خانم زهرا رو بخونه سلام الله علیه، با این فرمولی که در روایت اومده، یعنی اول تکبیر، بعد تسبیح، بعد تحمید. قبل از خواب متصل به خواب بخونید، حداقل یک چهارم خواب شما کاهش پیدا میکنه. چون فرمول رو پیغمبر به حضرت زهرا یاد داد برای رفع خستگی. توصیه کنید به کسانی که مشاغل سنگین دارن، خسته میشن، کارهای سختی دارن، اینا قبل از خواب بخونن خوابشون کم میشه. شما که اهل مطالعه هستید، اگر از کم بوده وقت رنج میبرید، قبل از خوابتون بخونید، خوابتون کم میشه. یعنی بدن نیازش به استراحت کاهش پیدا میکنه. طول روز هم خواستید بخوابید، بخونید. بعد از ظهر خواستید یه چرتی بزنید، قبلش بخونید. من خاطرم این موقعی خسته بودم، تبلیغ رفته بودم، به مقصد که رسیدم منزل یکی از اقوام بود، شب منبر داشتم، منبرم آماده نبود، بسیار خسته بودم. به خودم فکر کردم اگر نخوابم با این خستگی نمیتونم منبر آماده کنم، اگر هم بخوابم خیلی خسته هستم، خوابم میبره تا نزدیک اذان منبرمون فوت میشه. خدا لطف کرد، به یادم اومد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو خوندم، خوابیدم. بیدار شدم، مثل ماکسیمیلیان شده بودم، دیدم دنیا عوض شده. اینقدر من احساس شادابی و سرحالی میکردم، با خودم گفتم حتما یا یومن یا بعض یوم خوابیدم. حداقل 3 ساعتی من خوابیدم. اون موقعی که من خوابیده بودم ساعت 3 بود، 3 بعد ظهر. وقتی ساعت رو نگاه کردم دیدم ساعت 3:30 است. نیم ساعت من خوابیدم، تمام خستگی ما در رفته. دوستان، تسبیحات حضرت زهرا یادگار خانم فاطمه زهرا است. هم عمل کنیم، هم به بچه‌هامون یاد بدیم. امام صادق یا امام باقر علیه السلام فرمود ما به بچه‌هامون قبل از سن بلوغ هم نماز یاد میدیم، هم روزه، و در ردیف نماز و روزه تسبیحات از مادرمون زهرا رو هم بهشون یاد میدیم. پس انشاءالله سعی کنیم برای این تسبیحات مداومت کنیم. امام فرمود اگر چیزی بهتر از تسبیحات حضرت زهرا میمود، پیامبر اون رو به حضرت زهرا یاد میداد، یعنی بالاترین اعمال است. لذا هم یاد بگیریم و عمل کنیم، هم ترویج کنیم به دیگران، هم یاد بدهیم که یادگار خانم فاطمه زهرا در جامعه ما انشاءالله زنده بشه و مردم با اعتقاد بیشتری میخونن. اما دیگه چی؟ به اصطلاح از روی عادت میخونن، نه بدونید که چه فضائلی داره، طبق فضائلش عمل کنیم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده. خیلی مزاحم دوستان شدیم، بسیار پر حرفی کردیم. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.